این آدم به اندازه کافی از خودش نوشته به جا گذاشتیم. تا میرسیم به اعلامیه های فرقه دموکرات و سخنرانی هاش که بعدن چاپ شد و نیز نشریه آذربایجان، ارگان رسمی فرقه دموکرات آذربایجان. خب این روزنامه دود نشده به هوا بره، تو کتابخانه ها وجود داره، از روش کپی شده، چاپ شده، بسیار نقل شده. خیلی سخت نیست اینا رو پیدا کردن، اینها رو نگاه کردن ببینیم دقیقا در اون روز فرضاً در 12 خرداد 1325 فرقه دموکرات چی نوشته، نظرش چی بوده. روزهایی که داشتم با تهران با قوام مذاکره میکردن، شرح مذاکرات نوشتم، ببینن خود این روزنامه که ارگان اون حزب بوده چی نوشته. اینا رو ما نمیتونیم تغییر بدیم، اصرار نکنیم، آب در هاون نکوبیم. کاری که ما امروز میخوایم اینطور بکنیم، تاریخ رو عوض بکنیم، فقط فریبکاریه، شیادیه، کلاه سر جوانها گذاشتنه، کلاه سر کسانی که فرصت مطالعه نداشتن گذاشتنه. به هر حال ما نمیتونیم پیشوری رو که 6 دهه پیش رفته رو مثل خودمون که یه وقت از مسکو چرخیدیم به واشنگتن بچرخونیم یه دفعه لباس پانتورکیستی تنش بکنیم.
بله.
آقا این نمیشه، امکان نداره. خودش صریحا نوشته، بدبیراه گفته به اونایی که دنبال توران بزرگ هستن، پانتورانیستا. حتما شنونده ها میدونن پانتورکیستا بخششون پانتورانیستا هستن، معتقدن که اون توران تاریخی همین ترک‌ها ما هستیم، از آسیای مرکزی، مرزهای چین شروع میشه تا آنتالیا تا میرسه به منطقه ترکیه امروز، همه اینها شامل تورانه. و اگر هم افسانه‌های قدیمی میگه که فریدون چند تا پسر داشت، یکی ایرج بوده که تورج بود، ایرجی ها ایران شدن، تورجی ها توران شدن، ما به هر حال همونیم، به همین دلیل هم فریدون هم ترک بوده.
بله.
به هر حال آقای پیشوری مشخصا شخصا بدبیراه می نویسه، به ضمن این که به داشناک های ارمنی انتقاد می کنه که خیلی از اونها متنفه بود، ایشون مشخصاً اعتراض شدید به اونهایی که دنبال توران بزرگ هستن میکنه. اینا واقعیت تاریخیه. من نمیتونم امروز نشستم اینجا بگم که این بی خوده یا همچین چیزی وجود نداشته. اصلا این آدم به ترکیت توجه داشت، کوچکترین نگاهی به ترکیه نداشت. و جالب اینجاست که این پانتورانیستا و توران بزرگی ها را به شوونیسم متهم میکنه.
بله.
همچنان که این کلمه رو برای اونهایی که این صحبت ها رو میکنن به کار میبره، همچنان که استالین این کلمه رو به کار میبره، پیشوری هم همین کار رو میکنه. اونها معتقدن نه، ما فقط یک گونه بیشتر ملیت نداریم، ملیت سوسیالیستیه، ملیت این که متروپول انقلاب جهانی در مسکو و انسان‌ها بنا به تعریف استالین 4 نوع تعلق انسان‌ها به جامعه رو بیان می‌کنه. این انسان‌ها 4 نوع وابستگی دارن که 3 تاش به درد نمی‌خوره، یکیش به درد می‌خوره. اون 3 تایی که به درد نمی‌خورن، یکیش ساب نشنالیسم هست یا ناسیونالیسم ملیت فرعی که تعلق خاطر آدم ها به قبیله و قوم، مثلا در افغانستان پشتون ها رو داریم، تاجیک ها رو داریم، هزاره ها رو داریم، اون وقت در عراق تکریت ها رو داریم. خب این تعلق رو این ساب ناسیونالیسم میدونه، فرعی میدونه.
بله.
یکی ناسیونالیسم متداوله، یعنی کسی خودش رو میگه من تاجیکم، من ازبکم، من قزاقم، من به اوکراینی هستم، من گرجی هستم، این هم میشه نشنالیزم، ناسیونالیزم. و سومیش هست سوپرا ناسیونالیزم. سوپرا اونست که به یه نوعی از پانها تو معتقدی، پان عربیسم، پان ترکیسم، پان اسلاویسم، نمیدونم پان امریکانیسم، اینا بگی پان که همه اینا رو از گوشه و کنار جمع کنی یک کاسه بکنی، همه اینا ضد انقلابی هن، به درد نخورن، فقط میمونه یه دنه سوپر نشنالیزم، سوپر ناسیونالیزم، که اون ملیت اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی.
بله
بله، ما کثیر المله هستیم. اینجا به قول پیشوری در نوشته هاش می نویسه از ازبکستان تا نمیدونم اوکراین مثال میزنه، راست میگه، اوکراین اسلاو، ازبکستان ازبکه، اون یکی قزاقه، کوچکترین مشابهتی در هیچی زبان و مذهب و تاریخ گذشته ابدا با هم ندارن. اما همه اینها با این تعریف استالین یه ملت میشن. یادمون هست دیگه، اونایی که سالهای شوروی رو یادشون هست میدونن که در مسابقات جهانی در المپیک همه جا قهرمان کشتی میگفتن شوروی برنده شد، ولی اون قزاق بود. نیبودوف بکترین موسیقیدان و خواننده اتحاد جماهیر شوروی بود، ولی آذربایجانی بود، جمهوری آذربایجانی بود، و بقیه همینطور دانشمندش و هنرمندش و ورزشکارش همه مجبور بودن خودشون رو سیتیزن اون چیزی که استالین گفته بود سوپر ناسیونالیست معرفی بکنن. و پیشوری هم از خیلی قدیمترها، از آغاز انقلاب بلشویکی انترناسیونالیست بود و به سوپر ناسیونالیست معتقد بود، دقیقا خودش رو وابسته به اون خانواده میدید. و مشخصا در نوشتهاش ایراد که میگیره به توران بزرگی ها، ایراد میگیره به داشناگ های افراطی شوونیست ارمنی. در این توضیحاتی که داره میده مشخصا دعوت میکنه که نگاه کنید ببینید، ما لازم نیست داشناک داشته باشیم، توران بزرگ داشته باشیم، ما کافیه یک ارمنستان کوچک، یک آذربایجان کوچک و همه سوسیالیستی در درون اتحاد جماهیر شوروی داشته باشیم. همین، این خواستش بود. به جز این همه شوونیسمه. آنچنان به این ایمان داشت، برخلاف پانترکیستای امروز و پاره از افراد در ترکیه، آنچنان ایمان داشت که خودش نوشته و دیگران نوشتن که در جریان حمله ترکا به باکو، که این شکایتش به آسمون میره، میگه واقعا جنایتکار هستن، جنایت‌های زیادی کردن، آنچنان که این ترکا عثمانی‌ها از داشناک‌ها بدتر هستن، این حتی چند تا ارمنی رو نجاتشون میده از دست ترکا.
بله،
اینها میان این رو تبدیل به پانترکیستش میکنن، دموکراتش میکنن. اون چیزی به نام دموکراسی پایبند نیست، هرگز نبود، هیچ وقت ایمان نداشت. دموکراسی در دیکتاتوری پرولتاریا میگنجه. یعنی اگر سیر زندگیشو نگاه بکنیم، از اون سن خیلی کمش که در مهاجرت کرده به باکو رفتر دانشترهای عالی دارالمعلمین، اونجا درس خون، معلم شد و شروع کرد به روزنامه نگاری. در همون سالهای روزنامه نگاری تحت تأثیر فعالین اندیشه های سوسیالیستی در باکو و کل قفقاز به طرف اونها گرایید. در مدتی که اشاره کردن با مساواتی ها اختلاف پیدا کرد و بعدها اونها به خونش تشنه بودن، دنبالش میگشتن، اگر پیداش میکردن میکشتنش، پیشوری وارد شاخه باکوی حزب دموکرات شد و در اونجا در همین روزنامه آذربایجان جزء لایمفکیران مقاله نوشت، تا اینکه بعدها پیوست به حزب عدالت که حزب کمونیستی در باکو بود.
بله.
و در سن 26 سالگی به دلیل فعالیت زیاد به رهبری، بعد از مردن افارزاده، به رهبری حزب عدالت رسید، دبیر کل حزب شد. خب این مسئله ما رو باید به فکر بندازه. ما میتونیم بگیم که ایشون از اون 26 سالگی تا 40 چند سالگی که در ایران اومده بود و فعال بود، آیا تبدیل شده بود به یه دموکرات؟ نه فقط هیچ دلیلی در این تغییرش پیدا نمی‌کنه، بلکه تا دلمون بخواد اسناد مدارک زیاد نشون میده که همچنان ذوب شده در ولایت استالین بود و از مؤمنان بسیار متعصب و باورمند اندیشه مارکسیسم لنینیسم استالینیسم بود.
بله.
دوره‌های حساسی در عمرش گذشته. اینها رو نبینیم و یا ببینیم بپوشونیم اظهار نظر بکنیم کار خطایی کردیم.
دلیل تاریخ نیست، اون چیزی که دلمون میخواد نوشته.
شما نگاه کنید در دورانی که من دارم حرف میزنم، از وقتی که استالین به قدرت رسید، از همون روزهای اول مسئله تروتسکی مطرح بود. تروتسکی در مجبور شد بیاد به آمریکای لاتین، بالاخره به دست استالین ترور بشه، کشته بشه. چند سال بعد مثلا این اختلاف نشون داد که در اونجا چه خبره. داستان بخارین از اتفاقاتی بود که افتاد، آهسته آهسته همه میدونستن، میفهمیدن که یه چیزی عیب داره. جریان اونطور که ما فکر میکردیم نیست. مثلا این کشتارها و این دادگاه‌ها خیلی جالب نیست، تا اینکه اوجش در 1936 تا 38 سالهای خونین تصفیه استالینی اوج فاجعه است که روی مدودوف در تاریخ در کتاب در دادگاه تاریخش میگه 25 میلیون نفر رو استالین کشت، ولی خروشچف در کنگره 22 حزب کمونیست شوروی بعد از استالین در مقام دبیرکل حزب کمونیست شوروی اعتراف کرد که 12 میلیون نفر کشته شدند.
بله.
بحثی از با یکی از استالینیستای ایرانی داشتم، میگفت که آقا کی گفت 25؟ گفتم آقا خروشچف گفت 12 میلیون. گفت خروشچف بی خود کرد، خیلی کمتر بود. مثلا چند میلیون بیشتر نبود. خب بسیار خوبه، خورایی که چند میلیون، مثلا 2 میلیون بوده، پس دیگه چه نازنینه بوده، چه اتفاق بدی نیست که. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ ما به یک قطره خون انسان رو ریختن رو جایز نمیدونیم. عشق میفشانیم، اعتراض میکنیم، ناراحت میشیم، غمگین میشیم، سوگوار میشیم. یعنی چه 2 میلیون و 12 نبوده پس این بی نداره. به هر حال در اون سالها هزاران نفر از کمونیستای به ویژه بیرون از شوروی ناراضی شدند و بریدن از حزب، با وجودی که جونشون در خطر بود. در ایران بودن، به خصوص وقتی که تسلیه روشنفکران جمهوری آذربایجان شروع شد، هزاران نفر در جمهوری آذربایجان کشته شدند. ولی و خیلی ها اینها رو که می دیدن، اگر داخل شوروی بودن، مجبور بودن باورهاشون و نارضایتیشون رو در دلشون نگه دارن، برای که استثنایی ترین سیستم جاسوسی و گزارش در تاریخ بشر در دوران استالین بوده. زن از شوهر، شوهر از زن، پدر از بچه، بچه از پدر، همه با همه داشتند. در چنین فضایی خب اونجا نمیتونستن بروز بدن، اما بیرون از اونجا به ویژه در اروپا بودن هزاران نفری که باورمند به حرکتی که لنین آغاز کرده بود بودند، اما در دوران لنین در استالین رها کردند. چهرهای معروفی از اینا مونده، آثارشون مونده، از نام‌آوران جهانند. ریچارد رایت آمریکایی، آندر مونرو، بکنیم که آقای جورج اورول الان در آمریکا به خصوص بعد از افشاگری‌های ویکی‌لیکس، افشاگری‌های اسنودن، الان هر روز بیشتر جامعه اورولی در آمریکا مطرحه. چرا اسمش جامعه اورولیه؟ جورج اورول در کتاب رده حیواناتش و در 1984ش مشخصا اینا رو تعریف روشن میکنه که در فضایی رو ترسیم میکنه که در اون فضا برادر بزرگه، به قول اینها بیگ برادر، آدمها رو کنترل میکنه. علت این که الان همه میترسن، صحبت از جامعه اورولی میکنن، وقتی این هست که میخونن میبینن که ایداد بیداد آژانس امنیت ملی میلیون ها تلفن، میلیارد ها تلفن، ایمیل، تکس آدم ها رو، فیسبوکشون رو، نمیدونم گوگل کردن هاشون، همه رو کنترل میکنه. خب اون جورج اورول از همین از استالین اینطور ترسیده بود، این رو اینطوری ترسیم کرده بود. ظلمت در نیمروز آرتور کوئسلر، فکر کنید چند قطره اشک بر اقیانوس مانسشبرگر، همه اینهای بزرگانی هستن که اون دوران رو درک کردن و بریدن. هیچ کس نمیتونست آرتور کوئسلر ایراد بگیره که حتی در جنگ اسپانیا به عنوان یه چپ جنگیده بود، ولی اینها وقتی که به این روزهای استانه رسیدن بریدن. اینا رو چرا میگم؟ برای اینکه میخوام به یه گوشه کوچکی، قدم کوچکی در به اصطلاح شناسایی پیشوری کار
در تاریخانه که ساختن
که ببینیم این همه دوران ها رو گذرانده بود.